الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
تكرارش آجا میتونید ببندید تكرارش
صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه ولا سيما فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين قال مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام الهي كفى بي عزا ان اكون لك عبدا وكفى بي فخرا ان تكون لي ربا. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان، علما، شهدا، خدمتگزاران به آستان مقدس اهل بیت علیهم السلام و برای تحقق اهداف مقدس و والای دین و نثار روح پرفتوح حامی ولایت و امامت مرحوم آیت الله امامی رضوان الله تعالی علیه صلواتی عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. امشب هفتمین شب این محفل مقدس است و روز پنجم ماه شعبان المعظم. امیدواریم به برکت نام مقدس امام سجاد زین العابدین علیه السلام خداوند همه ما رو در مسیر رضا و خوشنودی خودش قرار بده و برای همه ما زندگی توأم با عزت و عظمت را فراهم کند. موضوع بحث من عبادت بود و با یاری خدای بزرگ ما آیات رو مطرح کردیم و به بخش روایات وارد شدیم و در شب قبل عرض کردم که اولین روایت معروفی که وجود دارد این است که معنای عبودیت به معنای واقعی رو می فرماید جوهره ایست که در درون اون باید به دنبال ربوبیت و تربیت الهی بگردید. اما در بحث امشب اول حدیثی را از امیر المؤمنین علیه السلام مطرح می کنم که در این حدیث اون بزرگوار دو مطلب بسیار جالب، مهم و حساس را مطرح کرده. در مطلب اول عرضه می دارن به خدا که خدایا بالاترین عزت و ارزش برای من این است که بنده تو هم و بالاترین گوهر را بندگی خدا معرفی میکنه و مطلب دوم اینه که میفرماید و عرضه میداره به خدا که بزرگترین فخر برای من این است که من خدایی چون تو دارم و تو پروردگار من هستی. خب این دو مطلب خیلی جای بحث داره. انسان به وسیله چه چیزهایی عزت پیدا می کند؟ در یک جا قرآن می فرماید عزت و ذلت هر دو به دست خدا، یعز من یشاء و یذل من یشاء بیده خیر و هو علی کل شیء قدیر. آیا واقعا معنای این جمله اینه که هر کسی رو خدا بخواهد عزیز میکنه ولو خودش آدم بدی باشه، یا هر کسی رو خدا بخواهد ذلیل میکند ولو خودش آدم خوبی باشه؟ نه، مسلماً اینطور نیست. سبب و علل و انگیزه عزت یا ذلت در خود انسانه. خدا اسباب عزت رو داده، بهره برداری از اسباب کار کیه؟ کار خود انسان. مثل اینه که بیان یه مبلغ پولی به شما بدن و بگن این پول مال شما، هر کاریش میخوای بکنی. ممکنه شما تا وقتی دیدید که یه پول حسابی گیرتون آمد بلا فاصله بگید که عیال بله، بچه ها رو بردار و آماده شو، میخوایم با هم بریم مسافرت. زن و بچه تون رو بردارید و پوله ها رو بریزید توی حسابی که بتونید در گردش ازش استفاده کنید، میتوانید برید باش عیاشی کنید، هر نوع لذتی رو میتونید برید به دست بیارید. یا نه، زن و بچه تون رو بردارید برید مسافرت زیارتی، سوریه برید، عراق و کربلا برید، انشاءالله مشهد برید، ببریدشون در جاهایی که واقعا لذت از عبادت ببرن. اینجا من یک پرانتزی رو باز کنم. بعضی رو خیال میکنن حالا چون مسلمانند و مؤمنند باید تو شهر خودشون مثل یک زندانی بمونن و هیچ کجا حرکت نکنن. بعضیشون وقتی ازشون سوال میکنیم میگن آقا از ترس مردم، مثل اینکه مردم خرجی ما رو میدن، حالا اگر من زن و بچه‌مو برداشتم رفتم عراق، رفتم زیارت، چشم بعضیشون میخواد از تو حدقه در بیا. بابا تو که نمیدی، خرج من با خدا، روزی من دست شما نیست. امیدوارم هستم هرگز خدا روزی من رو دست مردم تنگ نظر نالایق قرار نده. در یه روایت آمده شخصی خدمت امام صادق علیه السلام و عرض کرده است که یبن رسول الله، یکی از شیعیان شما به من رسید و گفت که من دارم میرم کربلا، میرم زیارت، منتظر بود که من بگم التماس دعا مثلا الهی خوش بگذره. دیدید بعضیا چقدر بخیلن، چقدر تنگ نظرن، چقدر خسیسن و بد حرف بد زبان. میگه من بهش گفتم آخه چقدر میری کربلا و میای؟ اگه این پول رو در راه دیگری خرج کنی بهتر نیست؟ امام صادق بهش فرمودن الهی مریض بشی. چرا این حرف رو زدی؟ به زیارت جد ما میرفت و برای عظمت اسلام، چرا گفتی که نرو؟ ما در دعاهامون تو ماه رمضان چقدر این مسئله رو اصرار میکنیم. اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام، خدایا روزی کن مرا حج خانه‌ات رو بتونم به جا بیارم، هم امسال هم سالهای دیگه. حالا اونایی که در رأس اداره حج و زیارت قرار گرفتن که امیدواریم خدا خودش هر طوری میدونه باشون عمل کنن، چرا که مردم حج واجب میخوان برن جلوشونو میگیره، عمره میخوان برن مشکل دارن. گاهی وقتا آدم یه حرفایی میشنوه فوق العاده ناراحت کننده. اینایی که یه بار ما تو کامپیوتر دیدیم نارفتن حج، دفعه دوم اگر ثبت نام برای حج واجب کرده باشن دوتا عمره به اسمشون در میاری. من عمره میخوام چیکار کنم؟ یه فردی مثل من حجی به جا آورده نیابتن از یه کس دیگری، بله من رفتم مکه اما خودم مستطیع نبودم و رفتم، به عنوان نایب رفتم. الان فرض کنید خودم مستطیع شدم، میخوام برای کی برم؟ برای خودم. میگن آقا شما دوتا عمره بری. میدونید مثل چیه؟ مثل اینه که آدم بگه من گرسنمه، بگن بیا تو بریم یه جفت دمپایی بهت بدم، دمپایی به چه درده باید میخوره؟ من گرسنمه. مثل اینه که بگیم ما نمازمون رو نخوندیم، بگن که بیاید حالا یه روز روزه بگیری. نماز جای خودشه، روزه هم جای خودش، هر عبادتی جای خودش رو داره. خدا میفرماید، اهل بیت به ما میگن که از خدا بخوای و بگید خدایا هر سال روزی من کن من برم مکه. این قدیمی ها میگفتن که شاه بخشید وزیر نبخشید، به ما میگن از خدا درخواست کنید که فی کل عام، یعنی هر سال برن. حالا شما بگید که چرا اینقدر میرید مسافرت؟ مثل این که شما پولشو میدید ناراحتید از این که چرا یکی دیگه میره زیارت حضرت سید الشهدا. تا گفت من دارم میرم زیارت، با تمام وجودت بگو که الهی خیر ببینی، الهی خوش بگذره، دعا کن خدا نصیب من هم بکند. در روایت داریم اگر کسی با این اوصاف خوشحال شد از اینکه کسی به زیارت میره، این زیارت نرفت ثواب زیارت خانه خدا یا رفتن کربلا یا مشهد رو بهش میدن. بله؟ نرفت زیارت ثواب زیارت بهش میدن. کدومش بهتره؟ این که بگید و این پولا رو از کجا میارن اینقدر میرن مسافرت، میرن زیارت، از کجا شما میدونید؟ گاهی وقتا افرادی لایق اینن که خدا پولی بهشون میده با برکت، یه عده برمیدارن میرن کیش عرق میخورند و دنبال هرزگی و عیاشی و بیبندواری. کسی نیست ببینه که یه خانواده 5 میلیون 10 میلیون 20 میلیون پول برمیداره میره تو کیش خراب میکنه و میاد. یک نفر نمیگه شما چیکار دارید اینقدر میرید و میاد. اما اگه یه بدبخت بیچاره زن و بچهشو برداشت با قطار برد تا مشهد، میگن من نمیدونم این پولا رو از کجا میارن. بگو الحمدلله که خدا نصیبت کرد، ای کاش خدا توفیق بده ما هم بتونیم بریم. علنا میبینیم به زبان میاره، من نمیدونم اینا کجا میرن از کجا پول در میارن، سرشونو میگیری کربلان، پاشونو میگیری سوریان. باشه تو هم برو، امیدواریم خدا نصیب شما هم بکنه، نه یه بار 50 بار بری. کورش اونی که نمیتونه ببیند، زیارت رفتن ولو از اینجا بره قم و برگردد، این تعظیم شعائر دینیه. مگر اینکه یه فردی در شرایط خاصی باشد که اسلام به او اجازه نمیدهد. فرض کنید یه کسی بدهکاره به یه فردیه که اون طلبکار هم به پولش نیاز دارد، بله؟ حالا اگر این آدم بدهکاری که طلبکارش به پولش احتیاج داره گفت من بدهیمو نمیدم، بلند میشم میرم مسافرت، شرعاً جایز نیست. تا بدهکارید و باید پرداخت بکنید بدهیتون را، حق ندارید بیاید با مال یکی دیگه بلند شید برید زیارت. افتخار آدم اینه که در اختیار اسلام باشه، در خدمت دین باشه و در مسیر دین حرکت بکنه، یا در ارتباط با هزینه کردن برای اهل بیت. شما ببینید چقدر گوشه و کنار الان نق میزنن که من نمیدونم اینا چشونه، به جای اینکه پولا رو بردارن برن زن و بچه‌شونو این برون ور یه خود خوش بگذرونن، دوره سال درد سر میکشند و از شکمشون کم میگذارن، ده شبانه روز به حساب روزه بخونن، آخرش هم که میشه خودشون که بسا در طول سال یه بار دو بار ده بار غذای درست حسابی میخورن اما ده شب از مردم پذیرایی میکنن. چرا این کارو میکنی؟ شروع میکنه اعتراض کردن، میگیم شما خودت که روزه نمیخونی، روزه هم که نمیاد، تو محله هم اگه روزه خونی را انداختن چپ میری راست میای، هی مسافر میفرستی که صدا بلندگودونو کم کنی، چندی سر و صدا میکنی، تا کی طول میکشه؟ هنوزم بخواید ادامه بدی؟ حالا نمیشه 5 روزش کنی؟ بله اینقدر نق میزنن بعضیا که حد نداره. یه عده‌ام میبینی نه، تا دیدن داره پرچم بسته میشه میگن خدا رو شکر که بالاخره محله ما هم نام امام حسین درش برده میشود، الحمدلله که تو خونم نشستم صدای کلمات اهل بیت رو میشنوم، یکی بدش میاد یکی خوشش میاد فرق نمی کند. امیرالمومنین عرضه می دارد الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، بالاترین عزت برای من اینه که من بنده تو هستم، و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، بالاترین افتخار برای من اینه که تو خدای من. اگه یه نفر از من بپرسه تو چه چیزی رو قبول داری، به چه دینی هستی، میگم الحمدلله خدا نعمت اسلام رو به من داده، من مسلمانم مؤمنم. سرتون رو بالا بگیرید از این که مسلمان زندگی میکنی، برید یه مقداری گای نگاه کنید تو این کشورهای دنیا، خدا میفرماد قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین عاقبت المجرمین. ببینید مردمی که دین ندارن چه نکبتی تو زندگیشون، برید ببینید مردم چه جور زندگی میکنن. به خدا قسم آبروس اسلام برای ما، والله قسم هیچ افتخاری برای ما بالاتر از این که ما خدا پرست باشیم گیر نمیاد. اگه خدا ما رو به بندگی خودش بله قبول کند، از خدا بخواید بگید من یه عزت رو نمیخوام از دست بدم. یه شعریست معروفه، محتوای شعر رو من براتون میگم، میگه که اگر تو حکم غلامی من کنی امضا، به هیچ محکمه خوفم ز دادگاهی نیست یا ز دادخواهی نیست. اگر بردارن بنویسن اسم شما رو تو تومار مسلمان ها، نمیدونید روز قیامت اونها که دین دارن با اونها که ندارن چقدر فرق میکنن. یه وقتی من از استاد بزرگوارمون مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه سوال کردم که آقا واقعا یک عده از ما این سوال رو میکنن، میگن که اگه اومدیم روز قیامت شد و معلوم شد که این روزه و عبادت و نماز و روزه و این کارایی که ما میکنیم هیچ به درد نمیخوره، بله؟ اصلا مطرح نیست اینا، بهشت و جهنمی هم در کار نی؟ آیا اون موقع ناراحت کننده نیست برای ما که یه عمر تو دنیا زنمون چادر سرش کرده، روشو گرفته، حواسشو جمع کرده، قرآن حفظ کرده، دنبال دین بوده، پاکدامنی کرده، نجابت نشون داده، اینو با یه آدم عیاش شهبترانی که دنبال بیبندوباری و بیغیرتی بوده و دنبال مشروب خوردن و با هرزگی زندگی کردن بگذارندشون یه جا مثل هم باشن؟ ایشون یه جواب خیلی قشنگی دادن، فرمودن که باید به این افرادی که یک چنین حرفی میزنن بگیم که فرض میکنی، بله، میخوای دو گروه میخوان برن مسافرت، رادیو اعلام میکنه که هوا بده، دیدید نزدیک ما زمستان که میشه هی اعلام میکنن زنجیر چرخ بردارید، اسباب عرض کنم که بهداشتی بردارید، نمیدونم لباس گرم بردارید، مجهز برید. حالا یه کسی بگه من ماشینم مدل بالاست، کولرشم کار میکنه، بخاریشم سالمه، لاستیکاشم نوست، بله شیشاشم سالمه، من که این کارو نمیکنم، بی خود میگه مرض دارم بار بکشم، یالا زن و بچه رو میریزه تو ماشین و بریم. خب چیکار میکنی؟ دیدید گاهی تبلیغ میکنه برای اینکه مردمو سرشون شیره به ماله، یه کارت میگیریم پولامونو میریزیم تو حساب و میریم. خیلی خوب، این بلاییست که دقیقا الان سرمون میاد، الان میتونیم بفهمیم چی میگم. چک دست شماست، کارت ملی دست شماست، کارت حسابتون در اختیارتونه، الان پول احتیاج داری، درسته؟ میرید دم خورد فرداز نویسه ببخشید خراب است، میرید دم بانک برق رفت، میرید دم سیبا میگه که وصل نیست اینترنت قطعه. حدود 4 روز من میرفتم تو بانک و میمدم برای که میخواستم پول از حساب خودم بردارم، یعنی میشو اینترنت قطعه، کارت خراب است، نمیدونم دستگاه جواب نمیده. واقعا من اینقدر ناراحت شدم، گفتم ببین آدم ریششو میده دست یکی دیگه با قیچی، از بیخ ریششو میچینن و راحتش نمیگذارن، پولش آدم بده دست یکی دیگه بعد بره گدایی کنه از همون بهشم نده، سوار میشید میرید. یکی دیگه هم میگه که حالا ما احتیاط میکنیم، یه دوتا پتو بر میداره، یه مقداری بنزین بر میداره، بله، یه ذره چند تا تیکه زغال بر میداره میذاره داخل ماشین، عرض کنم که یه مقداری هم پول ذخیره میکنه دنبالش بر میداره راه میفته، بخاری و اینا هم درست کرده، یه قرمز هم میذاره کنار ماشینش، زنجیر چرخاش هم بر میداره، تایراش هم یه دونه زاپاس اضافه بر میداره میاد. فرض رو بر این بگذارید که هر دوی اینا حرکت کردن، رفتن و به مقصد رسیدن و هیچ کدام، نه اونی که هیچی نیورده، نه اونی که همه چی آورده، هیچ کدام صدمه نخوردن. اینجا کی خوشحال میشه؟ میگه که اون کسی که من هیچی نیوردم، دیدید گفتم هوا خوبه، مشکل پیدا نمی‌کنیم، اگه سرد شد بخاری رو روشن میکنیم، گرم شد کولر رو روشن میکنیم، پس تو که بار کشیدی بی خود کشیدی. حالا اگه عکس این قضیه شد، اونی که آورده که ضرر نکرده، بله، اونی که آورده هیچ ضرری نکرده، یه بار اضافه تر به قول شما داره، ضرر نکرده، پس حالا اگه عکسش اتفاق افتاد، یک دفعه هوا سرد شد و اتفاقا اومدید برید یک تکه سنگم خورد تو شیشه ماشین و شیشه ماشین شکست، برفم شروع کرد بیاد، بله، زنجیر چرخم نیوردید، وسط چالوسم گیر کردی، زن و بچه‌تون تو ماشین، شما هم گفته بودید من هیچی برنمی‌دارم، حالا میخواد برید تلفن بزنید به کی؟ پول براتون با هلیکوپتر بیارم؟ میگید میرم از حسابم برداشت میکنم، میرید میبینید دستگاه خرابه، نیست، دسترسی به پولم نداری، زن و بچه‌تون از سرما سیاه میشن، خودتونم صدمه میخورید، ولی اون کسی که دنبالش آورده میاد چادرش رو با میکنه، بله، خیمه رو سرپا میکند، زن و بچه‌شو میفرسته داخل، فرمزم روشن میکنه، یک دو تا کمپوت و کنسروم میذاره، میگه حالا شاممون رو بخوریم، یه ذره همینجا استراحت کنید، میاد زنجیر چرخش هم میبنده، اساسیه رو بار میزند و یا علی از اومده میفته برای رفتن. سوال کدوم نفع بردن؟ اینی که آورد یا اونی که نیاورد؟ ما روز قیامت اگه بارمون دنبالمون باشه، گفتن نماز بفرمایید، روزه بفرمایید، زکات بفرمایید، ندیدید؟ گاهی میرید توی اداره میگه آقا فوتوکپی. یه روز من یک کیف دستم گرفته بودم رفتم تو شهرداری، هی گفت نه فوتوکپی کجا، هی گذاشتم رو می، این کم کم ناراحت شد از دست من، گفت آقا شما میخواستید یه باره همه خونه دونه بردارید بیاد اینجا، گفتم میخواید برید از دیوار، برم از دیوار خونه همسایه من یه عکس فوتوکپی بردارم بیام که یه وقت شما چیزی کم نیاری؟ آخه هر چی میگی که تو میگی یه فوتوکپی دیگه هم بیا، خوبه برم یه فوتوکپی هم از دیوار خونه همسایه هم بیارم تا دست از سلام برداری، اما اونی که نداره آقا برو یه فوتوکپی بردار و بیا، حالا باید بیاد دو ساعت دور خیابونا بتابه تا یه فوتوکپی بتونه بگیرد. اونی که دین دارد کم نمیاره، اونی که ندارد روز قیامت کم میاره. میگه یوم یعز الظالم علی یدی، روز قیامت، روزی که آدم ظالم دستشو میذاره تو دهانش و شروع میکنه جویدن، یقول یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش خاک شده بودم و این روز سخت را نمیدیدم. اما وقتی صدا میزنن عین رجبیون، اونایی که تو ما رجب عبادت کردن کجان، میبینی یه عده میان بیرون. عین شعبانیون، اونایی که تو شعبان نماز خوندن، زیارت رفتن، دعا خوندن، برنامه داشتن، شادی کردن برای میلاد اهل بیت، دینی زندگی کردن، بیان بیرون. میره جلو کم نمیاره. اونایی که روز ولادت امام زمان به یاد امام زمان بودن، بیان جلو مزدشون رو بگیرن. اونی که ما رمضان روزه گرفتن بیان مزدشون رو بگیرن. شما میرید دست پری، اما وای بر اون بدبختی که فکر میکند یه ریش خطی اینجا بذاره و یه دنه خطم زیر گلوش، یه لباس عجق بجق هم بپوشه و یه قیافه ناجور بیاد بره پشت یه ماشین بشیند، رادیوش هم تا آخر باز کنه یا ضبطش رو یک سر و صدای حسابی هم را بندازه، وقتی هم به یه روحانی میرسه صداشو بیشتر هم بکنه، بگه که آجا آقا شما هم بشنوید، بله خودش که خیلی هنر کرده، شما هم بشنوید. اون جایی که خطاب میشه خذوه و تقلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه، اونجا میفهمه که چی نفع برده و چه کسی ضرر. امیرالمومنین عرضه می‌دارن خدایا بالاترین عزت برای من اینه که من بنده تو هم، و بالاترین افتخار برای من اینه که تو خدای من هم. خدایا به مقام امام سجاد زین العابدین علیه السلام قسمت می‌دیم، حرج امام زمان ما رو برسان. اجازه بدید امشب یکی دو جمله من توسل به امام سجاد علیه السلام پیدا کنم. آن آقایی که وقتی از حضرت سوال کردند آقا در این سفری که شما رفتید کجا بیشتر به شما سخت گذشت،